أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. مما استدل به لوجوب الزكاة على الكفار قاعدة اشتراك التكليف بين المسلمين والكفار. هذه القاعدة قاعدة مهمة بلحاظ سريانها في كثير من مختلف أبواب الفقه. المشهور قائلون بأن الكفار مكلفون بالفروق كما هم مكلفون بالأصول. خالف المشهور جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الحدائق وغيرهم، بأن الكفار غير مكلفين بالفروض، إنما هم مكلفون بالأصول، وإنما يعاقبون على الفروض بعدم إيمانهم حتى يعملوا بالتكاليف لا على خصوص الفروع، بما أنه كان يعني الفروع واجبة عليهم مستقلا لا مع غت نظر إيمان لا. ونحن نقول أن مقتضى التحقيق عدم تكليف الكفار بالفروع على واحدة مستقلا عن تكليفهم بالأصول، وروايات صريحة في هذا المعنى مستفيدة، وهذه الروايات لا يمكن تعبيرها بأي وجه، ولكن جميع ما استدلوا به لتكليف الكفار بالفروع قابلة للتعويل. من الأدلة التي استدلوا به لإثبات اشتراك التكليف بين الكفار والمسلمين آيات وعمومات دلت على الأمر بالعبادة مخاطبا للناس للعباد، بلحاظ أن الناس والعباد يشمل الكفار والمؤمنين. وأجيب عن استدلال بمثل هذه الآيات بوجوه أحسنها أن مخاطبتهم بالإيمان بالعبادة بالتكاليف يمكن بل ظاهر في تكليفهم بالإيمان لأجل العمل بالتكاليف، أو عتابهم على ترك التكاليف لأجل تركهم الإيمان الاختياري لهم بسبب ترك مقدماتها الاختياري. ليس معناه تكليفهم بالفروع حال كفرهم، لأن من لا يعتقد ولم يؤمن بإله الله تعالى كما ورد في النصوص لا يعقل تكليفه بما لا يعتقد من الأعمال إلا أن يكلف أولا بأصل الاعتقاد والإيمان حتى يكون قابلا للتكليف بالفروع. يعني يمكن أن يكلف برفع المان الاختياري بالأمر بالإيمان ثم العمل بالتكاليف. كل هذه الآيات ظاهرها قابل للحمل على هذا المعنى بالقرينة العقلية، كما أنهم يقولون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، كيف يكون الحكم ثابتا في حق الجاهل؟ هل يكون مقصودهم أن الجاهل حال جهله مكلف بالأحكام؟ لا، بل مقصودهم أن الجاهل يجب عليه رفع الجهل حتى يعمل بالأحكام، فمقصودهم هذا. وكذلك في الكفار. وأما ما دل على أن الكفار لا يكونون مكلفين بالفروع مضافا إلى القرينة العقلية، نصوص مستفيدة يأتي بيانها. تفصيل إن که عرض میکنم در مورد إن که آیا کفار مکلف به زکات هستند، خب ملاحظه فرمودی صاحب جواهر دعوای اتفاق کرده از اصحاب. ما عرض ما این است که این اتفاق و این اجماع یا اتفاق این مدرکی هست، معلل هست به وجوهی که از نصوص کتاب و سنت، مخصوصا کتاب آیات که در کلمات اصحاب اومده، و لذا این یک اجماع تعبدی نیست، مضافا به این که اصلا عقلا هم در حال کفر کسی رو به فرعی تکلیف کردن معقول نیست، کما اینکه در نصوصی هم که این معنا رو متضمن است میخونیم، اون نصوص هم ارشاد به همین جهت عقل هست. حالا ادله‌ای که قائم شده استدلال کردن بر این قاعده اشتراک احکام بین کافر و مؤمن، بعد قاعده اشتراک که در واقع همون قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول هست، مقصود اشتراک احکام بین مسلم و کافر همین هست، همین کلی هست. یکیش خود ادله قاعده اشتراک هست از آیات مخصوصا روایات، و یکی قاعده جب هست، چون الاسلام یجب و ما قبل ده رو گفتم فرق بر این است که باید قبل از اسلام او تکلیفی داشته باشد تا تبعاتش رو قاعده جب جبران بکند و این دا معنا ندارد. این یک استدلال هست و عمده استدلال قائلین همین عمومات و مطلقات آیات هست. من جمله از اون مطلقات یکی همین هست، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. گفتن عبادت چیست؟ عبادت یعنی عمل به فروع به احکام عبادت. خب وقتی که امر عبادت شده به ناس شده دیگه، اون وقت اقتضا میکند که کفار هم مثل مؤمنین تحت عنوان ناس امر به عبادت شده باشند. عبادت ليس الا العمل به فروع، اینجور استدلال شده. خب جواب چی هست؟ جواب این است که این استدلال فرع بر این است که ما قبول بکنیم که این عبادت که فروع هست شامل کفار با قطع نظر از ایمان میشد، در حالی که قرینه عقلی برخلافشه. خب یا ایها الناس اعبدوا، عقل حکم به عبادت و طاعت الله میکنه، درسته. این که عقل حکم میکنه به طاعت الله، خود این باید اذعان بشه از ناحیه عقل، شخص این رو بپذیرد. خب کسی که هنوز اذعان نکرده، وقت این آیه پس چی میگه؟ میگه اذعان بکن، ایمان بیار و الله و عقلت رجوع بکن و تصدیق بکن، با تفکر با تعقل کسب این اعتقاد بکن که اللهی هست، خالق هست، مستحق عبودیت هست، با همون ادله عقلیه که بهت دادیم عقل رو، لذا عبادت بکن با این فرض، یعنی امر به عبادت به این معناست که بله او عبدو، یعنی گفتیم این ارشاد بکنم عقل دیگه، یعنی عقل باید این رو در واقع بعد از تأمل و تعقل تصدیق بکند به این که خالق واجب العباده هست و طاعتش واجب هست به عدل عقلیه. اون وقت این چنین کسی که قبول دارد این رو با حکم عقل، وقت آهاد تکالیف به او تکلیف میشن. شمایی که به عقل رجوع کردی و اذعان کردی که خدای تعالی واجب الطاعه هست و عبادتش لازمه، بفرما صلات، حج، صوم، زکات، کذا کذا، اینا عبادتی هستن که عقلت کلی به اشیا حکم کرده. پس این در واقع خود این آیه ارشاد به حکم عقله، چون ما قبول کردیم که عقل مستقلن حکم به اطاعت الله میکند، به عبادت الله میکند، دوران عقلی اقامه شده به همون سبجی که بارها اشاره کردیم. خب این ارشاد به حکم عقله، این اثبات نمی کند که با قطع نظر از این اذعان عقلی و استدلال عقلی تا آحاد تکالیف با قطع نظر از این اینا رو تکلیف کرده باشد، این یعنی این آیه نظر به اون جهت داشته باشد، این مشکلی نمیشه. آره یعنی در واقع نفس این که عقل حکم کند به عبادت خالق خودش ایمانه، بله بله خودش ایمانه. عقل چرا حکم کنه به وجوب عبادت؟ چون میگه او خالق دیگه، خالقه، مالک حقیقیست، به یده سبا و العقابه، یعنی خود همین نفس ایمانه. یا بفرمایید شما در رتبه سابق تره برای این که ایمان بیاره، خب این هم ارشاد به حکم عقله، کلامی است که حکم عقل از باب این که او الله است و واجب الطاعه است، همون خودش نفس ایمانه، یعنی ایمانه به الله مستلزم حکم به عبادت هم چی آقا؟ هست، یعنی حکم عقلی باش هست. خب این از این جهت، یا این آیه همینطوره، یا ایها الناس اتقوا ربکم، هم گفتن که یعنی تقوا، یعنی اتقا و حفظ کردن نفس از محرمات. خب پس باید اون حرام باشه برش که امر به تقوا شده. عرض میکنیم که اینم ان کلام که با همون بیانی که عرض کردیم، این هم در واقع به اون معنا هست. آیه و ما ارسلناک الا کافتا للناس، خب ما تو را برای همه فرستادیم، خب این که جای شک نیست، اما این اثبات میکند که همه این انسان ها قبل از این که به پیامبر و خدا ایمان بیارن مکلف به فروعن. مثلا یا این آیه میخواد بگد که مخاطبین تو همه هستن که به اینا دعوت بکنی که ایمان بیارن. این مقدار آیه دلالتش روشنه، دلالت دارد. ما به این نمیتونیم استدلال بکنیم که این آیه نظر دارد به این که آحاد تکالیف حتی برای اینایی که پاسخ به دعوت رسول ندادن و ایمان هم نیاوردن در حال کفرشون بخواد اینا تکلیف بکند به این فرو. نه، این اصل دعوت به ایمان نمیرسونه، چون ارسلناکه، ارسال رسول برای چی هست آقا؟ قطعا برای دعوت به ایمان به الله. اونا باید اجابت بدن و عمل بکنن، یعنی اجابت بکنن، یعنی ایمان بیارن، و الا مثل امر به تعلیم میموند که گفتیم قطعا به قرینه عقلی مستلزم وجوب تعلمه، ولی امر به تعلیم معنا چی آقا؟ نداره. اینجا هم همینجور، انا ارسلناک، یعنی خدای تعالی امر فرمود که تو رسول اینا هستی، بلغ ما انزل الیک، ارسلناک دیگه، این رسالت و ارسال به سمت مرسل طبعا اقتضا می کند به مناسبت موضوع دعوت به ایمان یا ایجاب دعوت به ایمان که خدای تعالی بر رسول واجب کرده است که دعوت بکنه اینا رو به ایمان، یعنی ایمان آوردن اینها به رسول به اجابتش چی است آقا؟ واجب. این مقدار رو اینها دلالت دارد روشنه، میپذیریم. اما بیش از این دلالت بکند که آحاد تکالیف رو در حالی که ایمان نیاوردن واجب باشد، نه، این آیه چنین چیزی رو تابچه آقا نداره. روایاتی آیاتی هم هست در قسمت سوم، آیاتی است که اون آیات احکام رو برده رو طبیعی موضوع. مثلا آیه شریفه برد که ویلون للمتففین، وای بر کمفروشان، کمفروش چه کافر باشه چه مؤمن باشه. پس این ویل متوجه این فعل کمفروشی این کافر هم چی آقا میشه، پس این مکلف به این به کمفروشی، بلا ویل معنا نداره. تا جایی که اگر در جایی که او مکلف نباشه ویل معنا نداره. یا ویلون لکل همزتن لمزه، این تعییر و تعییب و بالاخره مسخره و یا انواع ایذاب و اذیت به دیگران حرام کرده خدای تعالی، دیگه هر کسی که متصف به این وصفه، حمازون لمازون، دیگه این عنوان حماز و لماز، این چه این شخص کافر باشد چه چی باشد آقا مؤمن باشد، اینم ویل دارد. یا این و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، اون قاتل که مؤمن باشد چی باشد آقا، این مقتول رو گفته مؤمن باشد، اما قاتل رو که اطلاق دارد دیگه، قاتل هر کس باشد. و یا اینکه آیات ارث، مثلا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، خب این اصلا اختصاص به مؤمنین ندارد که، مگه صدق عنوان والد الاقربون الرجال للذکر مثل حد الانثیین، این عناوین، عناوین خیشاوندی، آیا نسب، آیا این اختصاص به مؤمنین دارد؟ نه، هر انسانی بالاخره پدر دارد، مادر دارد، برادر دارد، اقارب دارد، خیشاوند دارد، بر همه مردم علی‌السواء بین الکافر المؤمن این عنوان موجود که در موضع ارث اخذ شده چی آقا؟ صد میکند. پس معلوم به اطلاق شامل کفار هم چی آقا؟ میشد. این یک استدلال قوی هست که شاید قوی ترین استدلال در میان آیات این آیه باشد، که چون رفته رو ذات عناوین، که این عناوین خودش ذاتن مشترک بین مؤمن چی هست آقا؟ کافر هست. استدلال به این، استدلال به این اشکالی که کردن، یک اشکال این است که چون این یک استدلال برای در مقابل این استدلال اشکال میشد اینه که اینجا قرینه عقلیه داریم، کافر در حال کفر امکان انبعاثش نیست، کافر در حال کفر امکان انبعاثش چی آقا نیست، محال اصلا که منبعث بشد. پس او در حال کفر نمیتوند مخاطب این آیات باشد به قرینه عقلیه. پس به این قرینه عقلیه با چی بگیم؟ بگیم مخاطب یا مؤمنین هستن چون امکان معاصشون هست در این آیات، یا اینکه کفارم که داخل بکنیم، یعنی مکلفن که اون مقدمه اختیاری انبعاث که ایمان باشد را ایجاد بکنن تا اینکه این امر الهی رو چیکار بکنن؟ امتثال بکنن، که اگر نکردن معاقبن، چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار، یعنی بگیم که کافر داخل میشد، اما نه اینکه این فروع به اینها در کفرشون به اصطلاح امر بشه و نهی بشه و چون امکان انبعاث ندارن نمیشد. پس معول است به اینکه، یعنی معول نیست، قرینه عقلیه باشه هست که یعنی کفار به این گونه مقصودن، مؤمنین که خب امکان انبعاث هست، مؤمنن دیگه، قطعا متيقن از مخاطب این آیات هستن. اما کفار چی؟ کفار به این گونه، به قرینه عقلیه، یعنی ای کفار بر شما وای اگر فلان گناه فلان گناه فلان گناه رو انجام بدید، بر شما واجب از فلان اعمال، حرام از فلان اعمال. یعنی چی؟ یعنی منی که خدا هستم به شما میگم، به شما تکلیف میکنم اینها رو که شما در خودتون امکان این انبعاث رو ایجاد بکنید، و این تکلیف من در فرض انبعاث است منتهی مراتب، بر شماست که به هر نحوی که در اختیارتون هست اینا رو امتثال بکنید. تکلیف میکنم به شما و چگونه اینا اختیاریشون میشد، یعنی اینکه ایمان بیارن به الله تعالی و این تکالیف رو انجام بدن، عقاب میشن بر ترک این افعال. چرا؟ چون به اختیار خودشون مانع برای خودشون ایجاد کردن، ایمان نیاوردن دیگه. و فردا قیامت به اینا گفتم چرا نماز نخوندی؟ میگه من ایمان نداشتم. میگه خب عقل که داشتی، میباید تفکر بکنی. افل لکم ول ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. عقل بهت دادیم، عقل اگر مراجعه میکردی و تأمل میکردی و دودن دل دجاجت نمیافتادی، این عقل کافی بود برای اینکه شما رو به اصطلاح هدایت بکند به سمت این امتثال. این عذری هست که قابل قبول نیست. مثل همون جهل که اون شخص فردا قیامت میگن چرا نماز نخوندی، میگن جاهل بودم و نمیدونستم. میگه حالا تعلمت، میتونست تعلم بکنی که. اینم همینطور به همین کیفیت، یعنی میخوام بگم بر همون وزانه، چون قرینه عقلیه امکان عدم امکان انباس همونجور که در جاهل هست و مقدمهش هم اختیاریست تعلم و میتونه تعمل بکند. قرآن روایات گفتن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا اون حدیث طلب الفریضتون توجه فرمود، حالا اونجا در کل مسلم و مسلمه، ولیکن قرینه به اصطلاح عقلیه این است که وقتی که خدای تعالی تکلیفی کرده انسان باید به عقلش رجوع بکند، هم برای ایمان به اصل پروردگار و هم برای انجام اون. لذا مثل همون قضیه عالم میمونه. بفرمایید. بله این حرف متینیه درستیه که بعضی از این افعال که خودش مصداق ظلمه که این نیاز به ایمان ندارد، اونجا به حکم عقل بکه اثیب و بکچی عاقب، چون عقل اونجا حکم دارد. بله حرف درستیه، ما قبول داریم، ولیکن مقصود کسانی از فقها که همه کلن گفتن الکفار مکلفون بالفروع، مقصودشون اون واجبات عقلیه نیست. میخوان بگن که فروعی که تعبدن از جانب خدای تعالی به مؤمنین عام شده، اون کفار هم با این مؤمنین چی آقا؟ مساوی هن. در واقع اینایی که قواعد عقلی دارد ظلمه، خب خودش عقل حکم میکنن به مصداق به قبح ظلم. فلذا اون اصلا از مصب به این قاعده خارج هست. التفات فرمودید؟ بله. فلذا این آیه خصوصی که به من یقتل مؤمنن متعمدن، به این گونه باید جواب داد که این درسته که متوجه اونا میشد، لکن خارج از مقصود باحثین هست، از این قاعده الکفار مکلفون بالفروع. التفات فرمودید؟ این در واقع این قاعده اینه میخواد بگرد الکفار مکلفون بالفروع المتعبد بها کما هم مکلفون بالاصول التي يحكم العقل بها. چطور در اصول واجب است به حکم عقل، حالا که به حکم عقل پذیرفتند وجود الله رو و شأنش رو و وجوب طاعتش رو، اون وقت باید در وادی تعبد آنچه که مولا میگه قضاء لحق العبودیت بالمولویه چی آقا؟ عمل بکنن. در واقع میخوام این عرض بکنیم توجیه صحیح قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول اینه، نه این که مطلقا مکلفون بالفروع، چه این که حالا ایمان آوردن اعتقاد و اذعان به ربوبیت کردن چه نکردن، این نیست. اونی که عقل در واقع این کلام رو میفهمد، تحلیل میکند، تحلیل عقلی میکند، قرینه عقلیه هست بر این قاعده که ینبغی، یعنی لابد ان یکون معنا هذه القاعده هذا المعنا، یعنی الکفار مکلفون بالفروع تعبدن بعدما آمنوا بالعقل،
بعد از اینکه عقلشون تصدیق کرد وجود الله مفترض طاهر رو، طبعا آنچه که امریکی کرده دیگه به همون حکم عقل، چون طاعتش واجب شد دیگه، پس کل امریکا از او صادر شده. به همین دلیل هست که ما میگیم که آقا تمام واجبات توقیفیه، چرا نماز ظهر 4 رکعته، چرا نماز مغرب 3 رکعته، چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا فلان حکم اینطوریه، کی گفته اینا چیه؟ خب ما همه اینها رو به یک جواب میدیم، میگیم همه اینها ریشه در حکم عقل داره. تمام واجبات توقیفی به عبادی چطور ریشه در حکم عقل داره؟ به این که کسی که با عقل و برهانش استدلال کرد وجود الله سبحانه و تعالی رو و به عقلش استدلال کرد، برهان آورد بر وجوب طاعت خالق هستی، عقل اینو با برهان اثبات کرد، اون وقت همون عقل میگه که خب حالا مصداق و طاعت، داکه مصداق و طاعت، حالا مصداق و طاعت، دیگه سوال نکن، چون شما با برهان اثبات کردی که او علم مطلقه، او حکمت مطلق دارد، او خالق هستید، او واجب و طاعت هست در جمعی موارد، مگر جایی که بعد بفرمایید که خود عقل اون طاعت رو قبیح بداند. مثلا فرض لا سمح الله علی عز بالله، مثلا یک جایی فرض یک روایتی دلالت بکن خدا عمل کرده به فلان ظلم، حال کن این ظلمه، خب این رو عقل ضرب بر چی میکنه؟ آقا جدار میکنه، میگه نه. فلذا گفتن که روایاتی که اگر آیه که هرگز چنین نیست، اگر چنانچه چیزی وارد شد که برخلاف حکم عقل بدیهی است، گفتن که چی آقا؟ حکم عقل بدیهی مقدمه به هیچ روایتی در مقابل حکم عقل بدیهی حجت چی آقا؟ نداره. و اما در توقیفیات عقل حکم بدیهی برخلافش نداره، یعنی اصلا در شأن خودش اون موردی که احکام توقیفی باشد حکمی ندارد، حکم مستقلی ندارد برخلاف اون احکام توقفی. عقل چه حکمی دارد که قوی هست که شما 4 رکعت نماز بخونید، 2 رکعت نماز بخونید، 3 رکعت نماز بخونید، یا فلان حکم توقفی رو انجام بدید، یا 3 بار بشورید، یا 4 بار بشورید؟ آیا عقل به بدای حکم قطعی دارد برای قبح اینا؟ خیر، حکم مثل ظلم نیست که اینا که. فلان وقتی عقل حکم نداشت، اون وقت وقتی که بداند این از جانب الله است و ممکن است این باشد، میگن یه طاعت چی است؟ واجبه. بله، در از این که این توجیه این قاعده به این گونه هست. خب حالا در این آیاتی هم که استدلال شده، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینم از اون واجبات تعبدی است. قول الله علی الناس حج البیت، اون همون اشکالی که عرض کردیم میاد. قالوا لم نكن من المسلین ولم نكن نطعم المسکین، و خب لم نكن نطعم المسکین مثلا، حالا اگر ما عدم اطعام مسکین رو از قبیل ظلم بدانیم که میگن ترک الاحسان ظلم نیست، اساءه ظلمه، توجه فرمودید؟ مگر جایی که این اساءه باشد، یعنی به این معنا که طرف در حال اضطرار باشد انسان ترک اطعام بکند، که یعنی این خودش مصداق همون اهلاک شخص بشد، اون حرف دیگریه. غرض این آیاتی که در مورد واجبات تعبدی اومده و بعد عذاب داده شده همون توجیه میاد، و باقی آیات هم همینطوره. مرحوم صاحب حدائق رو ما اینجا هم داریم ازشون، بعد عبارتی که در هر حال ایشون در اینجا همین مطلب رو دارد، دارد که عبارت ایشون رو من اینجا آوردم که دارد که بله، عبارت صاحب حدائق در اینجا اینه، دارد که بله آدرس دادیم حدائق، عبارتش اینه، دارد که این هم میشد بر چی؟ بر مؤمنین، مستدلن به قاعدت حمل المطلق علی المغیر. عبارتش اینه، و ورده معذرت میخوام، و ورود و یا ایها الناس فی بعض هو الاقل یحمل علی المؤمنین حمل المطلق علی المغیر. ایشون اومده اینطوری جمع کرده که اونجا الناس اومده، اینجا در بعضی از آیات مؤمنین اومده. ما اون ناس به اصطلاح بفرمایید که مطلق در آحاد واجبات مؤمنین اومده، ما اینجا هم میکنیم مطلق و بر مقید. خب آن برخواست این حرف اصطلاح، خب میدونید که اساسا درست نیست، به خاطر اینکه اولا مثبتین هستن و ثانی اینکه همه آیات در همه فروک یا ایها الذین آمنو نیومده، که ما الان در خیلی از این فروعی که خوندیم رفته رو طبیعی عنوان به خصوص مؤمنین چی آقا نیست، ایشون از این را هم کرده بر خصوص مؤمنین، میخواست بگه که اینجا کفار اصلا مخاطب نیستم، اما بنا انداز همه ناس مخاطب نیستن. بعضی ما بودن گفتن آقا اصلا کفار رو به حساب نیاوردن، مثل یا ایها الناس کنه خود، چون خدای تعالی در قرآن فرمود ولهم ازل که از حیوان هم پسترن، که نه اینا رو حساب نیاورده مثلا اینطوری. این حرف هم نادرسته، برای اینکه بدون شک مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این داره همه رو خطاب میکند. بله، یا همون عناوینی که مربوط به ارث هست و بعضی از حماز و لماز و کذا و کذا، این خود طبیعی عنوان رفته و این اشکال وارد نیست. بعد اگر عباد بود ممکن بود کسی بگه که اون کفار در حکم عباد نیاورده، مثل این روایت سلیمان بن خالد قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الفرائض التي افترض الله تعالی علی العباد ماهیه، قال کذا و کذا و کذا، فمن اقامهن و سدد و قاربه و اجتنب کل مسکرین دخل الجنه. این من بگیم که مقصود هر از این عباده، مثلا کفار داخل این عباد چی آقا مثلا نمیشن با من عباد، بعد صدق عباد بر کافر مثلا نمی کنه. این در مثل این روایت بله درسته، اما اونجایی که الناس هست یا ذات طبیعی موضوعات هست ندیگه مشکله. بعد دیگه این کافر، کافر که اهل توبه نیست که، این که کافر دیگه است، خدا رو قبول نداره تا توبه بکند. پس این خود همین قرینه است به این که اینجا مقصود مؤمنین هستن از این عباد. توجه فرمودید؟ بله؟ بله دیگه، مؤمنین معصیت کار دیگه. بله، عرض بکنم که خب حالا ما میخوام بگیم که یک روایاتی هستم که این قاعده اشتراک نفی میکنن، یعنی اصلا قاعده الکفار مکلفون بالفروع رو کما هم مکلفون بالاصول رو اصلا به صراحه نفی میکنن. مثلا چی؟ این سیه زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق، فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على رجاله الى الناس اجمعین رسولا و حجتا لله علی جمیع خلقی فی ارضه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبه علی. هر کسی که به خدا رسول ایمان آورد اون وقت تصدیق ولایت و امامت برای چی میشه؟ واجب میشه. خب امامت میدونید که از اعظم فرایض الهی است، مسئله ولایت دیگه. بله، و من لم یؤمن بالله و رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. مثلا معنا نداره اینو که تکلیف کنی به امامت. خب وقتی که این استدلال یعنی چی؟ یعنی قابلیت انبعاث چی آقا نداره، این کیفه یعنی قابلیت انبعاث نداره، یه قرینه عقلیست، این در تمام واجبات توقیفی چی آقا میاد. یا این روایت دیگری که صاحب حدائق بعد از این روایت آورده دارد که و هو کما ترى صریح الدلاله علی خلاف ما ذکروه فانه متى لم تجب معرفه الامام قبل الايمان بالله ورسوله فبطريق الاولى معرفه سائر الفروع التي هي متلقات من الامام والحديث فلان فلان الى اخر. بعد این دارد که روایت دیگه، روایت احتجاج دارد که اول ما قیدهم بهی، یعنی اولین چیزی که خدای تعالی مردم رو همه ناس رو بهش امر کرد و مقید کرد که باید روی این خط الهی باشن، الاقرار بالوحدانیه و ربوبیه و شهاده به ان لا اله الا الله، درست؟ فلما اگر رو بدالی که تلاهو بالاقرار لنبیه و شهاده لهو بالرساله، فلما انقادو لدالک یعنی به رسولم ایمان آوردن، الله اول بعد رسول، اون وقت فرد علیهم الصلاة ثم الصوم ثم الصلاة ثم الحج الى آخر. بعد این نفس روایت حتما یک اشتباهی هست، چون صلاة دو بار اومده، درسته؟ این باید اصلاح بشه، علیهم الصلاة ثم الصوم، این صلاة اولی یا این دومی، یکی از این دو باید اصلاح بشه، این حتما اشتباه طایفی هست، باید اصلاح بشه. بله، ما کنی جهاد مثلا باشه، واجب دیگری باشه، توجه فرمودی؟ بله، اولی جهاده ها، بعدی جهاده، درسته؟ پس بعدی جهاده، ثم الجهاد، بله، ان جهاد. بله، خب عرض بکنم که روایت بعدی رو ببینید، علی ابن ابراهیم فی تفسیری ویل للمشرکین لا یوتون الزکات، در خصوص مسئله زکات که الان موضوع بحث ماست، ویل للمشرکین، درسته؟ الذین لا یوتون الزکات، این رو استدلال کرده بودن دیگه، برای اینکه بر مشرکین زکات فی نفسی واجبه در حال شرکشون، کفرشون. روایت چی میگه؟ روایت میگه که و انما دعا الله العباده ان صادق علیه السلام قال اترا ان الله تعالی عز و جل طلب من المشرکین زکات اموالهم به هم یشرکون به. این روایت صریح دیگه، آیا خدا رو گمان میکنی که در حال شرکشون از اینا زکات بخواد و هم مشرکون هستن؟ یعنی این معقول نیست اصلا، این استفهام انکاریه، چون این قابل تنباس ندونن در حال شرک. حیث و یقول ویل للمشرکین معناش اینه و انما دعا الله العباده للایمان بهی فاذا آمنوا بالله و رسوله افترض علیهم الفرائض. روایت سیه برید ابن معاویه عن الباقر علیه السلام فی تفسیر قولهی و اتی الله و رسوله الاخر دارد کیفه امرهم بطاعتهم و یرخص لهم منازعتهم انما قال ذلک للمأمورین الذین قیل لهم اتی الله و اتی الرسول، یعنی برای مؤمنین، مأمورین یعنی کسانی که این امر متوجه اینا چی آقا میشه، نه هر کسی که یعنی مشرک و کافر داخل در این اتی الله و اتی الرسول نمیشه، چون اتی او فرع بر چی است آقا؟ ایمان هست. اینا روایات بالا من خب قطعا یک فحصه کوتاهی کردم، اگر کسی فحص بکند این گونه روایات زیاد پیدا میکند که اینا خودش غریبه است، کافی است برای اینکه اون حرف مشهور رو که اگر مقصودشون باشد کما هو ظاهر المعروف که یعنی مکلفون بالفروع حال کفرهم کما هم مکلفون بالاصول حال کفرهم، این نه، این نمیشد، باید در طول اون باشد. تا اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.